بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی بعد از اینکه قاعده اساسی رو در نظر مرحوم صدر در اصول عملیه بررسی کردیم، قاعده عملیه ثانویه رو باید بررسی بکنیم. در مرتبه بعدی کدوم قاعده جاری میشه؟ خب اصل رو ایشون بچی گرفت. کدوم قاعده؟
اصل رو گرفت. چی گرفتن؟ اصل عملیه.
در اصول عملیه کدوم قاعده رو اصل گرفتن؟
گفتن که اخباری یا احتیاط شرعی، اصولی یا بلاد عقلی.
ایشون کدوم قاعده رو اصل گرفتن؟
ایشون گفتن که احتیاط عقلی در ضمن اراده شرعی.
از احتیاط رو اصل در اصول عملیه گرفتن. خب حالا میفهمن که گاهی این به حکم شارع، این قاعده اولی عوض میشه. اینجا شارع میاد عوض میکنه،
همون
براءت شرعی میشه. خب و همانا انقلاب پیدا کرد به حکم شارع آن قاعده عملیه اساسیه به قاعده عملیه ثانویه. که اون قاعده عملیه ثانویه چیه؟ اصالت براءتی که قائل است به عدم وجوب احتیاط. خب پس یه وقتی ما به حکم شارع دست از احتیاط برمی‌داریم، براءت جاری می‌کنیم. این به حکم شارع، نه به حکم عقل. عقل میگه احتیاط کن، شارع میگه دیگه احتیاط اینجا نمیخواد، میشه براءت شرعی. و سبب در این انقلاب این است که ما از طریق بیان شرعی می دانیم که شارع اهتمام ندارد به تکالیف محتمله به درجه‌ای که تحتم پیدا کنه احتیاط بر مکلف، بلکه راضی است به ترک احتیاط. عقل به ما می گفتش که احتمال می دی مولا یه چیزی رو می خواد عمل کن، ولی ما می دونیم شارع اینو از ما نمی خواد. شارع نمی گه که اگه احتمال می دی عمل کن، شارع می گه هر وقت یقین پیدا کردی عمل کن.
واسه
کجا میدونیم که شارع نظرش اینه؟ روایاتمون، رفعا امتی، اینجا مثال میزنه، رفعا امتی ما لا یعلمون، از امت من چیزایی که نمیدونن برداشته شده. تا یقین نداری تکلیف نداری، حدیث رفع. خب پس شارع به ترک احتیاط راضی است، این میشه براءت شرعی. اصل اولیه احتیاط بود، ولی شارع میاد میگه براءت شرعی. و دلیل بر آن، دلیل بر چی؟
همون حساب که احتیاط برداریم.
احسنتون، دلیل بر این که ما شارع راضی نیست به این، راضیه به این که شما احتیاط رو ترک بکنی، نصوص شرعیه متعدد است. ما فراوون روایت داریم. یکی از مشهورترین اون نصوص نص نبوی است که میفرماید رفع عن امتی ما لا یعلمون، بلکه استدلال شده به بعض آیات بر آن. بر کدوم؟ بر همین
رفعه.
آها، بر رفع، بر این که تکلیف نیست. به کدوم آیات؟ و ما کننا معذبین و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه قرآن فهمه ما تا پیغمبر نفرستیم عذاب نمی کنیم. پیغمبر نفرستیم یعنی چی؟ یعنی تا بیان نباشه عقاب نیست، این میشه همون قبح عقاب بلا بیان، ولی نه عقلا بلکه چی؟
شرعا.
احسنت. پس رسول افهام میکند مانند مثال بر بیان و دلیل. یعنی اینجا تعبیر رسول که به کار برده انگار داره میگه که ما کننا معذبین حتی نبین، ما کننا معذبین حتی ندلل. ما تا دلیل نداشته باشید، دلیل نفرستیم، تا بیان نکنیم عذاب نمی کنیم. خب قبح بلا بیان، رسول نمادی از بیانه. خب پس آیه دلالت میکند بر این که عقاب بدون دلیلی نداریم در نظر شارع. و همچنین و این چنین قاعده عملیه شده همون عدم وجوب احتیاط به جای وجوبش. کی اینطوری میشه؟ با این آیات و روایات، نه اصل اولی. اصل اول عقل میفهمید باید تکالیف محتمله رو عمل بکنه، ولی شارع میاد میگه که رفع عن امتی ما لا یعلمون، شارع میاد میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اینا رو که گفت ما میفهمیم که خب ما تکالیف محتمل رو دیگه تکلیف نداریم. و اصالت براءت شرعاً بدل میشه از اصالت اشتغال عقلاً، احتیاط عقلی. به جای احتیاط عقلی چی میاد؟ براءت شرعی. پس براءت شرعی اون که گفتیم در ضمن براءت شرعی، این در ضمن یعنی مرتبه بعدشه، یعنی اول بر احتیاط عقلی است، ولی شارع میاد میگه که به جای احتیاط عقلی براءت شرعی. تا یقین نداری تکلیف نداری. خب ولی در نظر مشهور، مشهور چی میگه؟ مشهور اصولیون براءت عقلی، مثلا ما احتیاط عقلی نداریم، مثلا ما اول براءت عقلی داریم. براءت عقلی این روایت هم تاییدش میکنه، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. مرحوم صدر فهموند احتیاط عقلی در ضمن براءت شرعی، یعنی آخرش به ما عمل میکنیم. به چی عمل میکنیم؟ به براءت عمل میکنیم، ولی براءتمون شرعی است و در مرحله دوم. و این قاعده عملیه ثانویه در بر میگیرد موارد شک در وجوب را. جاهایی که شک در وجوب داریم این قاعده رو پیاده میکنیم. و موارد شک در حرمت، هم جایی که شک داریم یه چیزی واجبه یا نه براءت جاری میکنیم، هم جایی که شک داریم یه چیزی حرامه یا نه براءت جاری میکنیم. من نمیدونم خوردن این ظرف، خوردن از این آب حرام است یا جایز است، شک در حرمتش دارم، چیکار میکنم؟ براءت. یعنی چی؟ یعنی اشکال نداره، اصلا این است که حرام نیست. شک میکنم که دعا خوندن شب اول ماه، غسل روز جمعه و غسل بعد از این که مثلا یه اعدامی رو دیدم، پول انداختن رو جنازه، دیدیم مردم جنازه بغل خیابون افتاده پول پرت میکنه، من شک میکنم این واجب یا واجب نیست. اصل اینجا بر چیست؟
واجب نیست.
اصل بر براءته. براءته چی؟ شرعی. پس در وجوب اصل، من وقتی شک دارم کاری واجب است یا نه، اصل بر این که واجب نیست. شک دارم کاری حرام است یا نه، اصل بر این است که حرام نیست. پس هم در حرمت هم در وجوب براءت جاری کردم، چون که نص نبوی مطلق است، رفع امتی مالا یعلمون جفتش در بر میگیره، هم چه مالا یعلمون وجوبن چه مالا یعلمون حرمتن. تا وقتی نمیدونه تکلیف نداره، چه ندونه واجبه یا نه، چه ندونه حرامه یا نه، فرقی نمیکنه. و شک در وجوب رو بهش میگن شبهه وجوبیه، شک در حرمت رو میگن شبهه تحریمیه. جایی که من شک دارم واجب است یا نه، یعنی شبهه وجوبیه دارم، درش براءت جاری میکنم، براءت در شبهه وجوبیه. جایی که شک دارم حرامه یا نه، براءت جاری میکنم در شبهه تحریمیه، حکمی پایینیش موضوعیه و حکمی بعدی. مثل همون گونه که قاعده شامل میشود همچنین شک رو، هر جا که سببش باشد. خب نه فقط توی احکام تکلیفی، تو احکام وضعی هم همینطوره. من شک دارم باطله یا باطل نیست، اصل بر چیه؟
باطل نیست.
باطل نیست، درسته؟ میشه براءت. فقط تو شبهه وجوبی و تحریمیه که از اقسام تکلیفی است نیست، تو وضعی هم همینطوره. هر جا شک باشه خلاصه ما براءت رو جاری میکنیم. برای همین تمسک میکنیم به براءت وقتی که شک داشته باشیم در تکلیف. هر جا شک تو تکلیف داریم، هر جا شک در تکلیف داریم براءت جاری میکنیم. میخواد شک ما نشأت بگیره در آن از عدم وضوح اصل جعل شارع برای تکلیف یا از عدم علم تحقق موضوعش. گاهی شک ما در شبهه حکمی است، گاهی در شبهه موضوعی است. چهار تا شبهه شد پس: شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. این چهار تا واژه‌های کلیدی علم اصوله. تا آخر عمر با این چهار تا ما کار داریم. شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه. شبهه وجوبیه چی بود؟
وجوبیه شرط در وجوب.
احسن. تحریمیه؟
شرط در حرمت.
آها. شبهه حکمیه؟ شک دارم در این که حکمش چیست؟ موضوعی حکم رو نمیدونم، شک دارم این موضوعش هست یا نه. یعنی یه وقت هست من حکم خوردن این آبو نمیدونم، یه وقت هست حکمش رو میدونم، میدونم خوردن آب حلاله، نمیدونم این آب یا آب نیست، درست شد؟ پس اگه نمیدونم حکم خوردن این چیه، میشه شبهه حکمیه.
شک در وجوب،
شک در حرمت، حکمیه نمیدونم شارع چه حکمی برش قرار داده.
نمیدونم
حکمی که شارع قرار داده. موضوع یه حکم رو نمیدونم. نمیدونم این موضوع حکم هست یا نه.
حکم رو میدونم بودش رو میدونم.
بله حکم رو میدونم.
میدونم
آب خوردنش حلال. نمیدونم این آب یا آب نیست. خب مثال اول، شک ما در وجوب صلات عید یا در حرمت تدخین. تو شبهه حکمیه هم وجوبیه داریم هم تحریمیه. یه وقت شک میکنم حکمش چیست، یعنی حکمش واجب است یا نه یا حرمت است یا نه. من شک دارم نماز عید واجبه یا نه، میشه شبهه حکمیه وجوبیه. درست شد. احسنت. نه موضوع که نمیشه، حکم موضوع هم نمیشه، هم حکمش هم وجوبش. یه وقتی شک دارم سیگار کشیدن حرامه یا نه، شبهه حکمیه تحریمیه. موضوعیه هیچ وقت با حکمیه با هم نمیاد. حکمیه وجوبیه. حکمیه
چیشه با هم نمیاد؟
حکمیه و موضوعیه هیچ وقت با هم نمیاد. نمیشه اصلا با هم بیاد. زده همه. شبهه حکمیه وجوبیه، شبهه حکمیه تحریمیه. خب تو این دوتا مثال پس گفتیم شبهه حکمی هست. مثال دوم، مثال دوم برای چی؟ شبهه موضوعیه. شک ماست در وجوب حج برای عدم علم به توفر استطاعت، با اینکه میدونیم شارع وجوب حج رو بر مستطیع قرار داده. میدونم مستطیع برش حج واجبه، نمیدونم مستطیع هستم یا نه. آها حکم موضوع یادتونه دیگه، حکم داشتیم موضوع داشتیم، حکم وجوب حج بود، مستطیع موضوع مستطیع بود،
موضوع
میشه
علت برای موضوع برای حکم.
بله حالا اینجا ما شبهمون رو حکم نیست، رو موضوعه. میدونم مستطیع باید حج بره، نمیدونم مستطیع هستم یا نه، رو تو موضوع شک دارم، میشه شبهه موضوعیه. خب اگر خواستی اینطور بگو، مکلف در شبهه حکمی شک میکند در جعل، یعنی اصلا نمیدونه که شارع چه حکمی قرار داده اینجا. تو شبهه حکمیه تو جعل شک داره، تو شبهه موضوعی در مجعول شک داره. دوباره در شبهه حکمیه در جعل شک داره، تو شبهه موضوعی در مجعول شک داره. نکته مهمی در جعل، اصلا نمیدونم برای این چی قرار داده خدا، شارع چی قرار داده، حکمش چیه، ولی حکمو میدونم. اون وجوبی که قرار داده دقیقا رو چی میره. منی که خونه دارم همینقدر مستطیعم و درآمد داشته باشم، باید بچه‌م مثلا درآمد خوب داشته باشه، چی مستطیع چیه، استطاعت چیه. شک روی موضوع تو مجعوله. من اینا حکم میدونم، میدونم وجوب حج روش هست. خیلی خوب، ولی تو هر کدوم از اینها ما چی جاری میکنیم؟
براءت
جاری میکنیم. چه حکمیه، چه شبهه حکمیه وجوبیه، چه شبهه حکمیه تحریمیه، تو همش براءت جاری میشه. خیلی خوب، بریم سراغ علم اجمالی. بحث شیرین علم اجمالی. این مباحث به شدت کاربردیه، به شدت. حلقه ثانیه رو که شروع میکنیم از اینجاها شروع میشه ها، اول حلقه ثانیه این مباحثه. از همین بحث علم اجمالی و اینا باید خوب دقت بشه که باز اول حلقه ثانیه جدیتر با این مباحث ما روبرو هست. بله همونه، خیلی فرق نمون. خب بحث سوم، گفتیم بحث سوم در مورد علم اجمالیه، بحث چهارم هم در مورد استصحاب. بحث منجزیت علم اجمالی. مقدمه، یه تمهیدی ایشون آورده، مقدمه آورده که مقدمه خودش چند صفحه است، باید بحث بشه. گاهی میدانی که برادر بزرگترت، مثال خیلی قشنگی میزنه، گاهی میدانی که برادر بزرگترت سفر کرده به مکه و گاهی شک داری در سفرش، ولی علم داری به این که علی ای حال یکی از دو برادرت سفر کرده به مکه. یه وقت هست من دقیقا میدونم برادرم دقیقا رفته مکه، درست؟ کدوم برادرم؟ برادر بزرگترم. این میشه علم تفصیلی. یه وقت میدونم یکی از دو تا داداشم رفته مکه، این میشه علم اجمالی. روشن شد؟ یه مثال خیلی ساده. و گاهی شک داری در سفرشون با هم دیگه، نمیدونی یکی از این دوتا سفر کرده؟ اصلا یکیشون سفر کرده به مکه یا نه؟ اصلا شک توی اینه که کسی از این دوتا اصلا مکه رفته یا نه. به این میگن شک بدوی. سه تا حالت شد: علم تفصیلی، علم اجمالی، شک بدوی. خیلی حالا با این سه تا ما کار داریم. مثال خیلی ساده، یه وقت میدونم داداش بزرگم رفته مکه، یه وقت میدونم یکی از دوتا داداشام رفته مکه، یه وقت اصلا نمیدونم یکی از این دوتا رفته یا نه.
شک
بد. پس این شد سه تا حالت. پس فهازهی حالاتون سلاس، اینا شد سه تا حالت. بر حالت اولی اطلاق میشود اسم علم تفصیلی، به خاطر اینکه در این حالت، در حالت اولی، میدانی که برادر بزرگتر از سفر کرده مکه و در حقیقت نزد شما هیچ تردد یا قموزی نیست، هیچ شکی نداره، دقیقا میدونی کدومشه، علم تفصیلیه، هیچ ابهامی نداره، دقیقا این برادرم دقیقا رفته مکه، کاملا روشن. برای همین علم تفصیلی است. اطلاق میشه بر حالت ثانیه اسم علم اجمالی، به اون دوم میگن علم اجمالی. چرا؟ چون شما در این حالت میابی در خودت دوتا عنصر مزدوج رو، میبینید دوتا چیز با هم داری، هم وضوح داری هم خفا، هم برات واضحه که رفته مکه، هم برات مخفیه که کدوم، هم واضحه که یکی از داداشات رفته، ولی اینکه کدوم یکی از این دوتا، واضحه یکی از این دوتا بوده، اون که مشخصا کدومشون بوده مجهوله. پس هم وضوح هم خفا، دوتا با هم. عنصر وضوح تمثل دارد در علمت به اینکه یکی از دو برادرت سفر رفته، تو شک نداری در این حقیقت، یقین داری که برادر رفته، یکی از دوتا داداشات رفته مکه. یعنی وقتی مردم به شما برسن بگن آقا برادرتون جاش خالی نباشه، شما میگی ممنونم، شک نداری که برادرم، ولی با خود میگی حالا کدومشون بوده که رفته. یعنی یه وضوحی داره که رفته یکیشون، ولی یه اجمالی هم داره که، یه خفایی هم داره که چی کدومش. خب و عنصر خفا و قموز تمثل داره در شک تو و تردد تو در تعیین این برادر. هم علم داری هم شک. علم و شک وقتی با هم بیاد میشه چی؟ علم
اجمالی.
برای همین این حالت رو بهش میگن علم اجمالی. پس این حالت علم است به این که شک نداری در سفر یکی از دو برادرت، و در این حال اجمال است و شک است به خاطر اینکه نمیدانی کدوم یکی از دو برادرت سفر رفته. نامیده میشه هر کدوم از سفر برادر اکبر و سفر برادر اصغر دو طرف علم اجمالی. الان علم اجمالی شما دو طرف داره، دو طرفش چیه؟ سفر برادر بزرگتر، سفر برادر کوچکتر، اینا میشه دو طرف علم اجمالی. بهش میگن دو طرف علم اجمالی. با این واژه دو طرف علم اجمالی ما کار داریم، طرفین علم اجمالی. خب به خاطر اینکه شما میدانی که یکی از این دوتا نه به سبیل تعیین سفر رفته بفر، یعنی میدونی یکیشون رفته ولی برات معین نیست کدومش. و افضل بهترین صیغه لغوی که میتونه علم اجمالی رو، هیکل علم اجمالی رو نشون بده و محتوای ذاتیش رو نشون بده به هر دو عنصرش، واژه اما و اماست. اما و اما خیلی علم اجمالی رو خوب نشون میده. اما شاکرن و علم کفر، انسان از این دو حالت خارج نیست اجمالا. من میدونم این یا شاکره یا کفر، هر انسان رو نگاه بکنم این میگم یا شاکر یا کفر، از این حالت خارج نشه. اجمالا تمام بشر روی کره زمین یا شاکره یا کفر. علم اجمالی دارم به این که یا شاکرن یا کفرن. معینا نمیدونم، نمیتونم بگم الان زید شاکر یا کفر، عمرو شاکر یا کفر، معینشو نمیدونم. اگر معین بدونم میشه علم
تفصیل.
میدونم یزید کفوره، میدونم حسین علیه السلام شکوره، ولی در مورد سایر بشر چی؟ علم اجمالی است. اما اما خیلی خوب علم اجمالی رو میرسونه. خب اما فلان و اما فلان، اما اخ اکبر و اما اخ اصغر. در مثال متقدم شما میگی سافر اما اخ اکبر و اما اخ اصغر، یا برادر بزرگم سفر رفته یا برادر کوچیکم. پس جانب اثبات در این صیغه تمثل دارد عنصر وضوح و علم را، و جانب ترددی که کلمه اما اون رو به شکل میده و تصورش رو میرسونه، تمثل داره عنصر خفا و شک رو. پس ما هم وضوح داریم در علم اجمالی، هم وضوح داریم هم خفا.
یه علم و یه شک.
یه علم و یه شک. علم و شک با هم دیگه مخلوط. و هر وقت امکان داشته باشه استخدام صیغه از این قبیل، دلالت دارد آن استخدام بر وجود علم اجمالی در نفوس ما. هر وقت شما اما و اما بتونی بگی یعنی چیه؟
اجمالی.
علم اجمالی. بریم سراغ حالت سوم. اطلاق میشه بر حالت سوم اسم شک ابتدایی یا بدوی یا سازج. سازج همون ساده فارسی خودمونه. و اون شک محضه، هیچ رنگی از علم توش ممتزج نشده، هیچ بهره از علم نداره. پس یه وقت علم مطلق بود میشد
تفسیری،
یه وقت علم و شک با هم بود
اجمالی،
یه وقت شک خالی بود
بدوی.
شک بدوی. و نامیده میشه به شک ابتدایی یا بدوی به خاطر اینکه از شک در طرف علم اجمالی تمیز داده بشه. ما تو علم اجمالی هم یه شکی داشتیم، ولی به اون شک بدوی نمیگفتیم، چون شکی بود که توش خود علم بود. شک داشتم برادر بزرگترم نسبت به اینکه برادر بزرگترم سفر رفته، شک داشتم، ولی شکی بود که با علم بود، علمی کنارش بود. علم چی بود؟ میدونستم که بالاخره یا این رفته سفر یا اون، یه سفری رو داشتم هم میکردم، یه علمی به سفر داشتم. اینجا هیچی نمیدونم، شک خالیست. پس میشه شک بدوی. به خاطر اینکه شک در طرف علم اجمالی ایجاد میکند نتیجه برای علم، بر نفسه، برای خود علم ایجاد میشود، در نتیجه خود علم یوجد، در نتیجه خود علم ایجاد میشه. یعنی شکیست که در ورای علمه، بعد از علمه، ولی تو شک بدوی ما هیچ علمی نداریم، شک خالیست. پس شما شک دارید در این که مسافر برادر بزرگترته یا برادر کوچیکتر، به خاطر اینکه نتیجه اینکه علم داره میگه یکی از این دوتا بالاخره سفر رفته حتما، ولی معین نیست برات کدومه. اما شک تو حالت سوم ایجاد میشود به صورت ابتدایی بدون علم سابق، هیچ علمی پشتش نیست، شک خالص مطلقاً، اصلا نمیدانی مطلقاً سفر رفتن نرفتن، کدومشون رفتن. خب این سه تا حالت در برابر حکم شرعی هم برای ما پیدا میشه. وجوب نماز صبح معلوم تفصیلی است، علم تفصیلی داریم که نماز صبح واجبه. وجوب نماز ظهر در روز جمعه مشکوکه. به چه نحو شکی؟ شکی که نتیجه گرفته از علم اجمالی. یعنی علی ای حال ما میدونیم ظهر جمعه یا باید نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه، اما و اما. این امام زیر چیه؟ یه علمه، یه یقینی داریم که بالاخره یکی از این دوتا واجبه، ولی شک داریم کدومش. این میشه علم اجمالی. به وجوب ظهر یا جمعه در آن روز. و وجوب نماز عید مشکوک ابتدایی است، هیچ علم اجمالی هم نداره. اصلا من کلا از بیخ شک دارم که نماز عید واجب است یا واجب نیست. اینم میشه شک بدوی. و این مثال ها همش از شبهه چی بود؟ حکمیه. و خود این مثال ها ممکن است تحصیلش از شبهه موضوعیه. حالا ما مثال از شبهه موضوعیه میزنیم. یه وقتی شما علم داری تفصیلا به این که یه قطره خون افتاده تو این ظرف آب یه قطره خون توشه، علم موضوع چیه؟ آب متنجس. علم تفصیلی داری به آب متنجس در این ظرف، در این ظرف آب متنجس هست. یه وقت دیگه شما علم اجمالی داری به این که تو یکی از این دوتا ظرف خون افتاده، یعنی به آب متنجس تو یکی از این دوتا ظرف. اینجا میشه علم اجمالی در شبهه موضوعی. احسنت. حالت سوم شک در اصل وقوعشه. اصلا شک دارم تو یکی از این دوتا ظرف خون ریخته شده یا نه، اصلا تو این ظرف خون ریخته شده یا نه، تو اون ظرف خون، اصلا کلا شک دارم، هیچ علمی نیست. یه جا علم دارم که یه قطره خونی ریخته شده، نمیدونم تو اینه یا تو اون،
اجمالی.
اون میشه علم اجمالی. ولی اصلا شک دارم که قطره خونی ریخته شده یا نه،
بدوی.
شک بدوی در شبهه موضوعیه. پس اینا همه شکوک هم در شبهه حکمیه بود، هم در شبهه
موضوعی.
خیلی خوب. حکمی هم که یا
تفصیلی
یا
تحریمیه،
آها،
یا
وجوبیه. احسنت. و ما در سخنمان از قاعده عملیه ثانویه‌ای که قلب شد به قاعده عملیه اساسیه سخن میگفتیم، از حالت سوم، یعنی حالت شک بدوی که مقترن به علم اجمالی نباشه. کجا برائت جاری میکنیم؟
شک بدوی.
خدا خیرتون بده. برائت شرعی مال شک بدوی است. چه شک بدوی؟ در شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه. خیلی نکته مهمی است. جایی که علم اجمالی داشته باشیم حق نداریم براءت جاری بکنیم، چون علم داریم دیگه، شک نیست، علمه.
پس براءت در شک بدوی،
در شک بدوی جاری میشه.
بله.
بله، یعنی مطالب سنگین رسائل رو تو ساده ترین عبارات شهید سر رضوان الله علیه مطرح کرده، ذهن آدم کامل داره میسازه و دیگه تو رسائل آدم دست و پا نمیزن، فونداسیون قشنگ داره میچینه. خب
تفسیری که باش کار نداریم،
تفسیری که قطعا تکلیفه، تکلیف میاد
هیچ بلام که باش کار نداریم، بعدی که به اصلا شک داریم که اصلا چی حتی بشهش
اونجا براءت جاری میکنی. بله. و الان در حالا میخواییم که خب تو علم اجمالی چی کار بکنیم؟ پس تو شک بدوی که روشن شد، علم تفصیلی هم که روشنه، علم تفصیلی هم که واجبه، خب بشو نماز بخون، علم تفصیلی هم که حرامه، خب ترکش کن، شک بدوی دارم که واجبه، ولش کن، شک بدوی دارم که حرامه، ولش کن، ولش کن یعنی واجب نیست، ولش کن یعنی حرام نیست. خب میمونه علم اجمالی، علم اجمالی دارم چیکار کنم؟ میدونم یکی از این دو تا ظرف نجسه، چیکار کنم؟ اینجا یه حکم میاد، اون حکم چیه؟ الان درس میگیریم حالت شکی که نتیجه باشه از علم اجمالی، یعنی شک در حالت دوم از سه تا حالت گذشته، و این یعنی درس میگیریم شک به صورت یعنی درس گرفتیم شک به صورت سازجه رو، و الان درس میگیریم بعد از اینکه اضافه میکنیم به اون عنصر جدیدی رو که همون علم اجمالی است. شک ساده رو گفتیم چیکار باید بکنیم، چیکار بکنیم؟ براءت جاری میکنیم. حالا اگه شکمون یه علمی پشتش بود چیکار کنی؟ این میشه بحث علم اجمالی. بعد اینجا بحث کنیم آیا در آن جاری میشود قاعده عملیه ثانویه همون گونه که جاری میشود در موارد شک بدوی یا نه؟ اینجا هم براءت جاری میشه یا نه تو علم اجمالی؟ نه. حالا با بحث کنیم ببین براءت میتونیم جاری بکنیم یا نه، بحث بسیار مهمی است. خب خیلی هم رایجه ها، خیلی رایجه. شما همین الان بچه ادرار کرده روی فرش، بچه به شلوارش ادرار کرد، شما شک داری که به فرش رسیدی یا نه؟ اینجا شک چیه؟
اجباریه.
شک بدویه. اصلا شک دارم به فرش رسیدی یا نه؟ اینجا چه کام کنم؟ براءت جاری میکنم. اصل بر اینه که این فرش نجس نیست. بچه ادرار کرد، همجور که ادرار کرد دوید یه قطره هم پاشید روی فرش، نمیدونم کجای فرش ریخته،
میشه اجباری،
میشه علم اجباری. حالا بچه کام بکنم؟ روی این فرش میتونم نماز بخونم؟ دیگه رو این فرش نماز نمیتونم بخونم. اون محدوده ای که علم اجمالی منه، میدونم که قطعا تو این طرف نصفه این ور فرش تو این طرف ریخته، چک دارم اون ورش ریخته یا این ورش ریخته، بعد دو طرف رو بشورم، درست شد؟ میشه علم اجمالی. میشه از ثمره داره این مثلا تو نجاستش بود، تو جاهای دیگه هم فرا بود.
اینا
نه خیلی چیزی خیلی دیده نمیشه، نه تو بستگی داره، بعضی مواسیش سخته توضیحات چون نمیشه مردم داد. علم اجمالی بعد شما دو ساعت توضیح بده، علم اجمالی چیه؟ یه جلسه منبرت میره بعد دیگه کسی پای منبر نمیاد بشینه، مردم آیه و روایت و داستان و اینا خوششون میاد پایین منبر، کسی علم اجمالی و اینا خیلی چرا یه جمع دانشجویی باشه فضا اینطوری باشه اینا قشنگه جذاب برش، سوال کرده باشه کسی و اینا، اصل مبحث چیزی نیست که کسی بخواد جذب کنه. خب رسیدیم به منجزیت علم اجمالی. علم اجمالی آقا جان منجزیت داره، تنجز داره، تکلیف میاره. علم اجمالی تکلیف میاره، علم تفصیلی که تکلیف میاره قطعا، شک بدوی که تکلیف نمیارد قطعا. علم اجمالی ملحق به علم تفصیلی میشه یا به شک بدوی؟ نه ملحق میشه به علم تفصیلی، چون علم توشه، یه بهره از قطع ما توش داریم، یه مقداری از یقین توش هست، به همون میزان تکلیف میاد. هر جا قطع و یقین باشه تکلیف پوششه، درسته؟ خاطرتون هست دیگه؟ خیلی. در پرتو آنچه گذشت این امکان رو ما داریم که علم اجمالی رو تحلیل کنیم به علم به یکی از دو امر و شک در این و شک در آن. یعنی ما سه تا چیز داریم، علم به این که یکی از این دوتا نجسه، شک نسبت به این که ظرف الف نجسه، شک نسبت به این که ظرف ب نجسه، سه تا چیز شد. علم به این که یکی از ظرف ب و الف نجس است، این یک. دو، شک در این که ظرف اول نجس است. سه، شک در این که ظرف دوم نجس است. این سه تا چیز رو با هم داریم. خب پس در روز جمعه می دانیم علم داریم به وجوب یکی از دو امر، نماز ظهر یا نماز جمعه، و شک داریم در وجوب ظهر همان گونه که شک داریم در وجوب جمعه، ما علم داریم به این که ظهر جمعه باید یکی از دو تا نماز رو خون قطعا، یا نماز ظهر یا نماز جمعه. حالا شک دارم نسبت به نماز ظهر، شک دارم نسبت به نماز جمعه هم شک دارم، نسبت به هر کدومش شک دارم که این واجب است یا اون واجب است. علم اینه که یکی از این دو تا نماز واجب،
حالا کدومش واجب
است؟ هر کدومش طرف شک ماست، طرف علم اجمالی است. علم به وجوب یکی از این دو امر به این وصف که علم است شامل قاعده حجیت قطع میشه. خاطرتون هست قبلا حجیت قطع رو، علم حجیت داره، حجیت علم هم ذاتی است، قطع حجیت داره. علمی که گفته میشه منظور قطعه. تو فضای اصول، در علم اصول هر وقت واژه علم به کار میره، علم داشته باشی، علم داری، علم نداری، منظور قطعه. قطع. اینو خاطرتون باشه. هر وقت تو اصول میگن علم، منظور چیه؟ قطع. خیلی خوب. ما الان علم داریم. علم داریم یعنی چی داریم؟
قطع داریم.
قطع داریم. قطع هم چی داره؟
حجیت.
پس تکلیف میاره. پس عقل به ما اجازه نمیدهد به خاطر اون حجیت قطع به اینکه یکی از دو امر رو با هم، ببخشید دو تا امر رو با هم ترک بکنیم. عقل اجازه نمیده نه ظهر بخونی نه جمعه. یا من نسبت به ظهر شک داشتم براءت جاری کردم، نسبت به جمعه هم شک داشتم براءت جاری کردم. میگه مرد حسابی بالاخره که جفتشو ترک کردی، من که اینو دیگه شک ندارم که یکی از این دو تا رو باید بخونم. اون که نسبت به تک تک شک داشتم، اینو که دیگه شک ندارم، قطعا من یکی از این دو تا رو بخونم. خدا از من میخواد یکی از این دو تا رو، چون قطع دارم تکلیف دارم، ولی نسبت به هر کدوم شک دارم، اونجا نمیتونم براءت جاری بکنم دیگه. پس به خاطر اینکه اگر ما جفتشو با هم ترک بکنیم، قطعا مخالفت کنیم با علممون. علم داشتیم که یکی از دو تا هم واجبه، میدونستم خدا بالاخره یا اینو یا اون از من میخواد، یکی از این دو تا از من میخواد، جفتشو که ترک کردم الان یقین دارم که مخالفت کردم با خدا. علمم عقلا حجت است در همه احوال، میخواد اجمالی باشه یا تفصیلی. علم وقتی اسمش، اسمش علمه، علم علمه، علم وقتی بود تکلیف داره، حجیت. جای علم اومد تکلیف میاره، حجیت میاره. خب و رأی اصولی، اون نظری که در بین اصولیون مقبول، ساعد با سین و حمزه یعنی حاکم، مقبول. نوشته چی؟ رایج. بله رایج هم درست. اون رأی اصولی که رایجه در مورد علم اجمالی، نه به ثبوت حجیت برای علم به یکی از دو امر فقط، بلکه به عدم امکان انتزاع این حجیت از آن همچنین. یعنی نه تنها باید یکی از این دو تا امر رو انجام بده، بلکه اصلا این انتظار رو نمیشه ازش گرفت، این حجیت رو نمیشه ازش انتظار کرد، نمیشه ازش گرفت. هیچ رقم راه نداره برای اینکه شما از این علم اجمالی کوتاه بیای، حجیتش ازش گرفته نمیشه. و محاله که شارعه هم ترخیص کنه به اینکه جفتشو با هم دیگه ترک کنی. چرا؟ چون مخالفت با قطع میشه. شارعه میتونه اجازه بده شما با قطع مخالفت بکنی؟ نه، قبلا بحث کردیم دیگه. این که بنده هی تاکید میکنم این مباحث باید مباحثه بشه، باید مرور بشه، باید جزوه بشه، برای همینه یه جمله که قبلا گفتیم بعدا 100 تا از توش مطلب بخوایم در بیاریم. بحث حجت قطع اینطوره، این مباحث اینطوره. بله خلاصه انشالله که دوستان مشغول ذمه نباشن، انشالله مشغول ذمه خودشون لااقل نباشن، درس رو پیش خدا سرمون بگیریم بالا، بگیم ما این تکلیفی که داشتیم نسبت به این درس ادا کردیم. اینم علم اجمالیه دیگه، علم اجمالی داریم که تکلیف داریم نسبت به این دروس و داریم میخونیم، با همین علم اجمالی اومدیم. خلاصه بعد انسان تا اصطلاحاً اشتغال یقینی، فراغت یقینی میخواد، تا فراغت یقینی حاصل نکرده ذمه مشغوله، باید خیالم راحت بشه که ما این درس رو خوندیم و درست خوندیم، وگرنه ذمه مشغوله، وگرنه هنوز تکلیف گردن هست. خب همون گونه که ممکن نیست برای اشاره که حجیت رو بگیره از علم تفصیلی و ترخیص بده در مخالفتش. آقا شاره میتونه بگه منی که قطع دارم به این که استفاده از این ماژیک حرامه، شاره میتونه من بگه با این که قطع داری ولی استفاده کن؟ نه. حالا منی که شک دارم یکی از این دوتا ماژیک استفادهش حرامه، شاره من میتونه بگه جفتشو با هم استفاده کن؟ نه، فرقی نمیکنه. همان گونه که تو علم تفصیلی شارع نمیتونه من بگه با قطع مخالفت کن، تو علم اجمالی هم نمیتونه بگه با علم مخالفت کن،
چون قطع ذاتی بود که
حجتش ذاتی است. بله
حتی خود شارع نمیتونه قطع حساب
بشه. بله مگر اینکه قطع از قطعیت در بیاد، اصلا اگه قطع نباشه، مگر نه قطع وقتی باشه حجت عین ذاتش. خب به خاطر موافقت با آنچه گذشت در بحث قطع، از اینکه محال است شارع ردع از قطع بکنه. ردع یعنی چی؟
زجر.
آفرین، یعنی نهی. احسنت، نهی از قطع بکنه. اما هر یک از دو طرف علم اجمالی، یعنی وجوب ظهر به تنهایی و وجوب جمعه به تنهایی، این یک تکلیف مشکوک است و علم و معلوم نیست. قطعی نیست برای ما. معلوم یعنی قطعی. قطعی نیست. شما قطع داری که نماز جمعه بهت واجبه؟ نه. قطع داری که نماز ظهر واجبه؟ نه. قطع داری یکی از این دو تا واجبه؟ بله. و نسبت به هر کدومش به تنهایی من قطع ندارم. خب، و گاهی ظاهر می شود در اولین وهله اینکه ممکن است که در بر بگیره. وهله؟ اولین وهله؟ نشین وهله؟ در وهله اول نشینی تا حالا؟ هم مرحله اولین رتبه. خب، در اولین وهله چیزی که گفته میشه، گاهی ظاهر میشه، اینه که ممکن است که هر کدوم از این دو طرف رو دربر بگیره قاعده عملیه ثانوی اصالت براعتی که میگه دست از احتیاط برد. یکی ممکنه بگه آقا من در مورد تک تکش براعت جاری میکنم. چطور؟ اینطوری من میگم شما الان یقین داری که نماز جمعه بهت واجبه؟ میگم نه. میگه شما شک داری نسبت به اینکه نماز جمعه واجبه؟ میگه بله. میگه آقا شما یقین داری که نماز جمعه واجبه؟ میگه نه. میگه خب وقتی شک داری اونجا بچکا کنی برات چه شکی در تکلیف دیگه، شبهه حکمیه. اصل بر اینه که تکلیف نه، نسبت به نماز جمعه تکلیف نه. دوباره میام حالا سر نماز ظهر. شما الان یقین داری ظهر جمعه بهت نماز ظهر واجبه؟ میگه نه. میگه خب بازم برات جاری کن. دو طرفو برات جاری میکنه. یکی ممکن میگه آقا خب این چه فرقی کرد؟ اون دمده تک تکش ما میام برات جاری میکنیم دیگه. آره، ما میام دمده این تکلیف دارم؟ نه. دمده اون تکلیف دارم؟ نه. میذارم کنار. خب جوابش چیه؟ میگه خب اینجا دیگه احتیاط نمیخواد، شما برات شرعی رو داری عمل میکنی. چون که هر کدوم از دو طرف تکلیف مشکوکه. ولی اونی که رأی ساعده در علم اصول اینطور میگه که نمیشه، ممکن نیست که قاعده عملیه ثانویه دو طرف علم اجمالی رو در بر بگیره. چرا؟ چون هر کدوم از این دو طرف با هم به براءت ذمه میرسونه از ظهر و جمعه. اگه بخواد براءت شامل این دوتا بشه، یعنی شما میشه که جفتشو ترک بکنی. وقتی جفتشو ترک کردی این دیگه تعارض با چی داره؟
با
اون قطعی که از اول داشتی که بالاخره یکی از این دوتا واجبه. براءتی که بخواد بیاد تهش مخالفت با قطع باشه، این براءت به درد نمیخوره. ولو رو تک تکش بشه براءت جاری کرد، بله من چشم اون رو ببندم فقط این من نگاه کنم بگم من که نمیدونم بچه خبره، این چیه من شک دارم براءت، اون چیه من شک دارم براءت. با مرد حسابی تهشو نگاه کن، جفتشو داری از دست میدی، در حالی که یقین داری یکی از این دوتا بهت واجبه. با اون یقینت آخر داره مخالفت میشه. دوتا براءت داری اجرا میکنی که خاصیت بعدش چیه؟ خاصیتش اینه که داره با قطعت مخالفت میشه. این قطعا توش مشکله. همه اصولیون میگن مخالفت با قطع مشکل داره. خب
چیزی
چیه که روی ذمه؟ ذمه دیگه مشغول
ذمه
گردن طرف، فارسی میگم به گردنش فلانیه، این به گردن فلانیه، اون به گردن فلان. خب به خاطر اینکه حجیت این قطع بر ما واجب میکند که یکی از دو امر رو اقل بر اقل تقدیر بیاریم، لا اقل باید یکی از این دو تا رو انجام بدیم. پس اگر شارع حکم کرد به براءت در هر کدوم از این دو طرف، معناش اینه که شارع ترخیص داده در مخالفت با علم، در مخالفت با قطع. اگه شارع بخواد بگه نسبت به نماز جمعه براءت، نسبت به نماز ظهر براءت، تهش یعنی چی؟ یعنی من شارع اجازه دارم با قطعت مخالفت کنم. شارع میتونه اجازه بده مخالفت؟ نه، نمیتونه. به چه معنا نمیتونه؟ تکوینی دیگه، یعنی خودش اینطور آفریده، ذاتش همینه. خب این ترخیص هم محاله، یعنی چون محاله نمیتونه، محال عقلی است. خب قبلا بحثش رو کردیم کما تقدم. و شمول قاعده برای یکی از دو طرف دون دیگری، یعنی بخواد فقط یکی براءت روش جاری بشه. حالا آقا ما رو جفتش براءت جاری نمیکنیم که این مشکل پیش بیاد. جفتش اگه بخوایم براءت جاری بکنیم، محظورش چی بود؟ مشکلش چی بود؟ با قطع و مخالفت میشه. حالا من میام روی یکیش، میگم آقا نسبت به نماز جمعه براءت جاری میکنم، نماز ظهر رو میخونم دیگه، احتیاط نکنم جفتش رو بخونم، روی یکیش براءت جاری بکنم. هرچند که به ترخیص در ترک دو امر با هم منجر نمیشه، ولی این شمول چی؟ شمول براءت. اینم ممکن نیست. چرا؟ چون وقتی ما از هر کدوم از دو طرف سوال میکنیم که قاعده برای شامل میشه یا نه و میخوایم ترجیحش بدیم بر دیگری، میابیم که ما هیچ مبرری نداریم، هیچ توجیهی نداریم برای که یکی از دو طرف بر دیگری ترجیح بدیم، چون که سله یعنی ربط قاعده به هر دوتا یکسانه. یعنی شما ترجیح بلا مرجح داری میکنی، برای چی یکی رو داری ترجیح میده؟ چرا فقط دادم نماز جمعه برای اجاره میکنی؟ چرا نماز جمعه ترجیح دادی برای براءت؟ تا فهم چی شد؟ جفتش با هم نمیشه. چرا؟
چون با قد مخالفت
میشه. یکیش نمیشه. چرا؟ ترجیح بلا مرجحه. شما میخوای یه طرفو فقط برای اجاره بکنی، خب اون طرف هم میشه، اون یکی هم میگه من رو من برای اجاره بکن، چه فرقی میکنه؟ 50-50 است، هیچکون ترجیحی نداره، ترجیح بلا مرجح. تا فهمیدی؟ و این چنین نتیجه گرفته میشه از این استدلال، قول به این که قاعده عملیه ثانویه یعنی اصالت براءت برای هیچ کدوم از دو طرف علم اجمالی جاری
نمیشه.
و این یعنی هر طرف از اطراف علم اجمالی مندرج است، ضمن دائما مندرج میماند ضمن نطاق قاعده عملیه اساسیه‌ای که قائل است به احتیاج. این اصلا دیگه قاعده ثانویه روش جاری نمیشه، هم قاعده اولیه میمونه،
همون احتیاج
که قاعده اولیه ما بود.
همون رده
که
بوده
احتیاج، نه اصولیون هم اینجا میگن احتیاج. اینجوریست که بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که دایره براءت شرعی اینو در بر نمیگیره. درست شد؟ دایره براءت شرعی این مورد رو در بر
بس تو علم اجمالی ما نمیتونیم که
براءت نداریم. تمام شد، همون احتیاط که قاعده اولی همون بود عمل میکنی. خب تا وقتی که قاعده ثانویه عاجز از شمولشه، وقتی نشه که براءت جاری کرد، همون احتیاط جاری میشه. و برای این اساس درک میکنیم فرق بین شک بدوی و شکی که ناتج است از علم اجمالی. فرق بین شک بدوی و شکی که از علم اجمالی در میاد چیه؟
توی بدوی ما اصلا هیچ چیز خبر نداشتیم ازش.
خب چه حکمی جاری میشد؟
توی بدوی براءت.
آها، توی علم اجمالی چی؟ نه، چه حکمی اجرا میشه؟
احتیاط.
تفاوت شک بدوی و شک در علم اجمالی چیه؟
احتیاط.
تو کدوم؟
توی اجمالی احتیاط، توی بدوی براءت.
خیلی خوب، پس اولی داخل است در نطاق قاعده ثانویه که همون اصالت براءت است، شک بدوی. دومی که شک در علم اجمالی است، داخل است در نطاق قاعده اولیه. قاعده اولیه چه بود؟ اصالت احتیاط. در پرتو آن میفهمیم که واجب بر ما عقلا در موارد علم اجمالی همان اتیان به هر دو طرفه. عقل به ما میگه چیکار کن تو علم اجمالی؟ دو طرف رو اتیان کن. اگه دو طرف رو باید به جا بیاری، دو طرف رو به جا بیاری. اگه دو طرف رو باید ترک کنی، دو طرف رو ترک کن. این ظرف شک داری که این ظرف توش آب نجسه یا اون ظرف؟ با جفتش وضو نگیر، جفتش رو نخور. شک داری نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه؟ جفتش رو بخور. خیلی خوب، یعنی ظهر و جمعه در مثال سابق، به خاطر اینکه هر کدوم از این دوتا ناطق است، در داخل است در نطاق اصالت احتیاط و اطلاق میشه در علم اصول بر اتیان به دو طرف با هم دیگه اسم موافقت قطعی. وقتی من دو طرف رو انجام دادم، دو طرف علم اجمالی انجام دادم، بهش میگن چیکار کردی؟
موافقت قطعیه.
اگه دو طرف رو ترک کردم میگن چیکار کردی؟ مخالفت قطعیه. دو طرف رو به جا آوردم میگن چیکار کردی؟
موافقت
قطعیه. دو طرف رو ترک کردم مخالفت قطعیه. به خاطر اینکه مکلف وقتی که جفتشو با هم میاره، قطع دارین به اینکه تکلیف مولا رو موافقت کرده، سعی میشه موافقت قطعیه. من دیگه یقین دارم دیگه، مولا از من بخواد یا نماز جمعه می‌خواد یا نماز ظهر، قطعا من تکلیفمو انجام دادم. جفتشو وقتی رها کردم، قطعا با اونی که مولا می‌خواست مخالفت کردم. همون گونه که اصلاح میشه بعد ترک طرفین با هم اسم مخالفت قطعیه. اما اتیان به یکی و ترک دیگری برایش اصلاح میشه اسم موافقت احتمالیه. یکی انجام بدم، یکی ترک کنم، میگن موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه. به خاطر اینکه مکلف در این حالت احتمال داره که موافقت کرده باشه با تکلیف مولا و احتمال داره که مخالفت کرده باشه، که اینم به درد ما نمیخوره، میشه موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه. خیلی خوب، اینم از بحث علم اجمالی. یه بحث دیگه آخرش داریم که علم اجمالی وقتی منحل میشه که اونجا چه تکلیفی پیش میاد، که ان شاء الله جلسه بعد وارد بحثش خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.